بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه صلوات خطف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و طول. خب این صدای اینو باید قطعش کنید. صدای برای سلامتی همه رزبندگان اسلام، به ویژه جبهه مقاومت و رهبران جبهه مقاومت و رزبندگان جبهه مقاومت صلوات خط بفرم. خب رسیدیم به آیه 58. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. خب این آیات به طور واضح نشون میده که خداوند انسانها را موعظه میکند. وقتی که مطرح میکنه که خداوند انسانها را موعظه میکنه یعنی چی؟ یعنی اونها را مجبور به کاری نمیکند. وقتی میگه اگه مجبور میکرد که دیگه موعظه نمیکرد که بسی. یعنی موعظه میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه برای آنها مسیر رشد را میپسندد. چون اگه مسیر رشد را نمیپسندید موعظه‌شون نمیکنه. خداوند انسان ها را موعظه میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه مسیر نادرست را برای آنها تبیین میکنه. اینطور نیست که مسیر نادرست مبهم باشه. مسیرهای نادرست را از ابهام خارج میکنه. خدا انسان رو موعظه میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل را به عنوان رسول باطن او، به عنوان رسول باطنش پذیرفته است. برای انسان ها عقل قائله که اون بلمانه رسول باطنش. خدا را می شود از راه عقلانیت شناخت. یعنی برای عقل خدا میشه اون کسی که موعظش میکنه. خدا میشه اون کسی که بهترین موعظه ها رو به او میکنه. در واقع شأن هدایت را از شأن هدایت میتونه خدا رو بشناسه. عقل انسان از این میتونه خدا رو بشناسه که خدا کسیه که مسیر رشد و غیر رو به انسان نشون میده. این ان الله نعم ما یعظکم به، ان الله کان سمیعا بصیرا. خدا انسان رو موعظه میکنه به واسطه موعظه. آیه 58، خداوند سمیع بصیر بودنش رو با موعظه‌اش همراه کرده. مثل این که انسان سمیع بصیر خدا رو وقتی میگیم با موعظه‌اش همراه کرده، میتونه انسان به فهم سمیع بصیر بودن خدا پی ببره. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میره تحقیق میکنه، بررسی میکنه، میبینه که بهترین موعظه‌ای که میتونه انسان را هدایت کنه این موعظه است. یعنی سمیع بصیر بودن خدا را از چی متوجه میشه؟ اینکه بهترین موعظه، بله، بهترین موعظه همینیه که اینجا مطرح کرد. انسان به تجربه میفهمه که بهترین موعظه اینه. یعنی تاریخ میخونه، زندگی مردم رو بررسی میکنه، تصدیق میکنه که بهترین موعظه عبارت است از دلالت بر سمیع بصیر بودن خدا فهم و تصدیق بهترین موعظه است. بهترین موعظه خدا چیه؟ اینه که ان تؤد الامانات الی اهلها، این که امانات رو به اهلش بسپاری، امانت ها رو به صاحبانش بدی. و همچنین اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی هم که میان مردم داوری میکنید به عدالت داوری کنید. بهترین موعظه اینه، یکی امانات را به اهلش بسپارید، در هنگام حکم کردن به عدل حکم کنید. میشه بهتری موزه. این شما دلالت بر سمیع بصیر بودن خدا رو این میدونید. اگه کسی این موزه رو نشنود، از این جهت نمیتونه بفهمه که خدا سمیع بصیره. اگه این موعظه رو بشنوه و نفهمه که مفاد این موعظه چیه، باز نمیفهمه که سمیع بصیر بودن خدا چیه. اگه موعظه رو بشنوه و بفهمه و نره بررسی کنه که اینا بهترین موعظه است، سمیع بصیر بودن خدا رو نمیفهمه. پس سمیع بصیر بودن خدا فقط این نیست که شما من و شما بگیم که خداوند شنوای بیناست. نه، این باید به تفصیل انسان شنوا بودن و بینا بودن خدا را با چشمش رؤیت کنه. چجوری انسان با چشمش رؤیت میکنه؟ اینطوری که حکمت این دوتا مورد را میبینه. میبینه که چه بلایی سر زندگی انسان میاد وقتی که امانت به اهلش سپرده نمیشه یا حکم بر اساس عدل داده نمیشه. میبینه، به چشمش میبینه، با چشماش میبینه که چقدر این دوتا مسئله مهمیه در زندگی. نه همه رو پوشش نمیده، همه رو قطعا، چون سمیع بصیر بودن خدا خیلی وسعت داره، ولی به شما میگن که آیا میدانید، آیا میتوانید برای جامعه یه دلالت هدایتی داشته باشین که به بهترین هدایت دست پیدا کن. شما مثلا میگین که خوب انسان ها با هم خوب باشن، یا مثلا میگین که خوبه که به هم ظلم نکنن، یا به هم میگین که خوبه که کارها رو به متخصصینش بسپارن. شما اگه این سوال رو، این سوال که چه چیزی در جامعه بستر جامعه رو بستر امن میکنه و بستر رشد میکنه، از هر کسی تو این عالم بپرسین حتما میگه که عدالت، و حتما میگه که کار رو به دست کاردانش سپردنه، حتما این دوتا رو میگه. شما میگه خب پس چرا خدا این رو مطرح کرد؟ اصلا یکی از معانی موعظه یعنی این که اون چیزی که خدا داره میگه رو خودت میدونی، از جنبه ذکر داره میگه، چیزی نیست که پنهان باشه. موعظه وعظ قرآنی، یعنی وعظ قرآنی چیز جدیدی نمیخوام بهت بگم، اینو با عقلت هم میتونی بفهمی. پس این که میگه ان الله نعما یعظکم به، خواد بگه که این با مختصر چرخش و گردشی تو زندگی هر انسانی بری همینطوری قرآن نخونده هم میتونه بفهم بگه. پس میگیم چرا خدا میگه؟ میگیم چون خدا داره موعظه میکنه. حالا این دوتا موضوع بستر جامعه را یا بستر اجتماع را امن میکنه و محل تازه جامعه میشه محل رشد و تعالی. اسمشو میگم پیشرفت، الان اسمشو گذاشتم پیشرفت. اگه بخوایم بگیم که پیشرفت یه جامعه در اثر چیه، در اثر این دوتا موضوعه. بله. سمیع بصیر بودن خدا یعنی چی؟ یعنی بصیر. وقتی میگین سمیع بصیر، دارین دلالت میدین که خداوند از راز و رمز زندگی بشر آگاهه، درد و دلهاشون رو میشنوه و به جزئیات امورشون در هر حالتی بیناست و در هیچ حالتی از او مخفی نیست. حالا شما این رو خاموشش کنید، امانات رو آدم ها به اهلش نسپارن و به عدلم چی بشه؟ به عدل رفتار نکنن. چه اتفاقی میفته؟ انسان ها گرفتار میشن، مثلا دچار بیماری های خاص میشن. خیلی از این گرفتاری هایی که ما داریم به خدا نسبت میدیم، میگیم خدا خواسته، مثل اینکه یکی بچهش مثلا ناقص الخلقه هست، اینا در اثر چیه؟ در اثر اینه که یه جایی این دوتا به هم خورده و شما وقتی اون پدر مادری رو میبینید که اون بچه رو دستش هست، دعا میکنه و خدا میبینه. سمیع بصیره. خدا باز سمیع بصیره. باز داره میره میبینه سمیع و بصیره. اون تا تبعات این رو داره میبینه. یه موقعی میبینید که انسان ها نقش خودشونو میفهمن و به عدلم رفتار میکنن دیگه، بیماری های ژنتیکی و بیماری های اینا جمع میشه. باز خدا سمیع بصیره. چرا؟ چون داره میبینه، منافعشو داره میبینه، میشنوه خصوصیاتی که در اثر این مردم دعاهایی که میگن، شکرهایی که میگن رو میشنوه و به رشدشون آگاهه. در واقع مثل اینه که شما بگید که اینجا نقطه چه صدا در آمدن مردمه. حالا یا مثبت یا منفی، همه چه دن بله بله. حالا مثالش اینطوری میشه، در زمان پیامبر به هر حال بنا بود که امیرالمومنین امام جامعه بشه. انت تعد الامانات الى اهلها اتفاق نیفتاد. فایضا حکمتون بین الناس هم تحکم ولعد اتفاق هم نیفتاد. این دوتا هر جفتش نقص شد. الان چند سال از اون سالها گذشته، تشکیل نشدن امت اسلام که هنوز هم تشکیل نشده به قول فرمایش حضرت آقا، از کجا نشأت میگیره؟ از همین امانت بشه. حالا توی این 1000 و خورده‌ای سال چقدر انسان ها اومدن صداشون در اومد از فقر، از استضعاف، از بیچارگی، چه مردم فلسطین چه همه اینا، همشون زایده چیه؟ زایده امت نبودنه دیگه، امت نداشتنه دیگه. خب همه صداشون در اومد. خدا هم داره میشنود، هم داره میبینه، هم سمیه هم بصیره. سمیه بصیر بودن خدا چه تأثیری در زندگی انسان داره؟ وقتی که ما اون دوتا رو عمل نکنیم، منجر میشه که تبعات زندگیمون به وسیله ناشکری هامون، به وسیله غر زدن هامون، نق زدن هامون به خدا انتقال پیدا کنه و خدا هم هر روز ببینه که ما روز به روز بدبخت‌تر گرفتارتر شدیم به دلیل که این اتفاق نیفتاده. این در واقع این ان الله کان سمیعا بصیرا شبیه آیه عذاب میمونه یا آیه بهشت و رحمت میمونه برای کسی که تو مسیر درستی قرار گرفته، مثل اهل بیت علیهم السلام. اونا امانات رو به اهلش سپردن، به عدل حکم کردن، تو مسیر زندگیشون مظلوم شدن، بهشون ظلم شد، مناجات کردن با خدا، درد و دل کردن، خدای تو از ما قبول کن. تمام این زحمت ها و در واقع اذیت ها براشون چی میشه؟ تبدیل به اجر میشه. خدا میشنود و میبیند. اونایی هم که عکس این عمل کردن، تمام دردها و بلاها و تمام اینا تبدیل میشه به عذاب. اینا همه به دلیل چیه؟ سمیع بصیر بودن خداست. یعنی سمیع بصیر بودن خدا اینجا به من یه چیه؟ اینکه خداوند جزای شما را حالا یا پاداشه یا عذابه میدهد، چون هیچ رفتاری از رفتارهای شما مخفی نیست. در واقع ظاهرش اینه که شما دارین میگین ان الله کان سمیعا بصیرا، شبیه اینه که شما میگین که هر کی توی این مدرسه هر کاری بکنه از دید ما مخفی نیست. بهتره که درستتون رو بخونی و ادب داشته باشی. هر کی درسش رو خوند ادب داشت، هیچ کدوم از رفتارهایی که تو خونه داره جایی داره از نظر ما غایب نیست. این حکم چی داره؟ حکم تهدید داره برای کسی که عمل نمیکنه، تشویق داره برای کسی که عمل میکنه. ظاهرش اسم سمیع بصیر بودن خداست، ولی در باطنش یه دلالت داره بر اجر یا دلالت داره بر عذاب. بله بله، سمیع بصیر. حالا خود سمیع بصیر بودن، حالا چرا خدا اینجا اصلا چرا سمیع بصیر ذکر میکنه، چرا علیم ذکر نمیکنه، چرا سمیع؟ هر جایی که سمیعی میاد حتما صدای انسان در اومده به دعا، حالا یا به شکر یا به شکایت. شکوه او شکره، سمعه، شکوه او شکره، سمعه میشنوه. در هر چرا رو میگه بصیر؟ خب میشنوه دیگه. این نشون میده که تمام هیچ مرحله ای در هیچ جایی حالتی از مخفی بودن نداره. یعنی خیلی وقتا هست که زبان شکایت میکنه برای در رفتار یه کار غیر میکنه. حتی زبان به شکر چیزی رو بیان میکنه و رفتار داره چیکار میکنه؟ غیرش عمل میکنه. اینا نمیشه. به هر حال خدا هم میشنوه هم میبینه. بعد یعنی شما نمیتونی بگی من امانت را ادا کردم، خدای من امانت را ادا کردم، تو شاهدی که من امانت را ادا کردم. الان مثلا خلیفه چندم بره بالای منبر و خطبه بگوید خدایا تو شاهدی، تو را شاهد میگیرم که ما امانت تو را ادا کردیم. این از این حرف ها میزدن خیلی هم زیاد، بالا منبر میرفتن حرف میزدن، سخنرانی میکردن، خطبه میگفتن. الان اونایی که دوست دارن میتونن مسانده مسندهای اینا رو، خطبه هاشون رو در زمان خلافتشون بخونن. الان جناب خلیفه دوم یه کتاب داره به نام کتاب هست جمع شده سخنرانیاشون جمع شده، اون یکی هم سخنرانیش جمع شد. خب آدم بیکار شد مثلا بره، ما که الحمدلله حرف امیرالمومنین خوندیم تموم از بریم، حالا دیگه اگه فرصت کردیم میتونیم بریم حرفای خلیفه هارم، خلیفه اول دوم سوم هم بخونی. به هر حال اونا یه حرفایی داشتن دیگه، اونا هم حمد و سپاس میگفتن. میگفت با زبونش یه کاری میکرد. بعضی از خطبه های معاویه رو شما نمیتونید تشخیص بدین که این مال امیرالمومنینه یا مال معاوی است. بعضی کتاب القارا تو بخونی، بعضی جاهاشا میگی عجب چیز های خوشگلی گفته، بعد میبینی اینو معاویه گفته. اگه مثلا یکی دستشو بذاره بالای میگه که این مال کیه، یه حتما یه معصومی گفته اینا. میشه که جام شکاف برمیداره. اصلا سمیع بصیر بودن یعنی این، یکی از معناش اینه. بین گفتارها و رفتارها تمایز ایجاد میشه. حتی مثلا اینجوریه که طرف اومده حق کسی رو غصب کرده، بعد به طرف میگه که پیش خدا میرم شکایت میکنم از تو و پدرتو در میارم. دیدین تو دعوا اینطوری طرف بهش میگم فرار به جلو. خیلی داریم که طرف یه حقی رو قصد کرده، یه ظلمی کرده، یه عدالتی رو، بعد بلا فاصله شروع میکنه به اینکه شما اصلا مگه خدا رو در نظر نمیگیرین؟ خدا هم هست توی این عالم، خدا رو هم باید ببینیم. به هر حال ببین چدا خدا سمیه بصیره ها، هم میشنوه. فکر نکن حتی یاد بگیریم بعضی وقت آدم باید بلد باشه، نه بلکه تو زندگی های خانوادگی، تو دعوای زن و شوهری باید آدم بلد باشه. آقا بلد نباشه کلا رفته سرش. فرار به جلو یه تکنیکه، خیلی هم خوب. حالا تو مسائل سیاسی ولش کن، ولی تو خانواده که اصلا آدم بلد نباشه که نمیشه که.
خب نسبت به جامعه و فضای جامعه ما، ما مثلا نگاه میکنیم خب همون مثلا حالا شما جنرال سیاسی چی؟ ولی خب تو همون جنرال سیاسی همه همینو میگن به باعث اصلاح همه. آره نه همه همینو میگن، یعنی مثلا مشخصا طرف میگه بعد اگر یه جامعه شو بگیری یه پدیده ایجاد میشه به اسم این که آقا هر روز صحبت نکن مصلحت نیست، یه چیزی هست که شما نمیدونید فلان نمیکنید. خب توی اینجا با این همه حجم از به ظاهر عقلانیه که آقا مصلحت هست یه چیزی از شما نمیدونید، خب این گزاره به ظاهر واقعا عقلانیه.
خیلی حرف خوبیه داری میزنی. یالان خیلی این دوتا همراه بودنشون با هم خیلی موضوعیت داره. و ازا حکمتون بین الناس ان تحکمو بالعد، قبلش اینه که ان تعدل امانات الى اهلها. اگه مثلا اینم خودش مهمه، یعمرو کم ان تعدل امانات، اون چیزایی که به شما سپرده شده که درست، مثلا الان سلامتی من یه امانتی در اختیار منه، یه موقعی مریض شدم وظیفه‌م اینه که چیکار کنم؟ برم به اهلش رجوع کنم، خودم سر خود دارو مصرف نکنم. اگه یه موقعی من خیلی چیزا امانت دیگه، مثلا یه نفری فرزندی داره امانت، یکی ان تعدل راجبه یه موضوعی در تربیت فرزند تردید میکنه یا علامت سواله، خب باید بره بپرسه امانات را. یه موقعی شما میگین که یه پستیه بایستی به صاحبش بدیم، مثل این که میگن شما میتونید مسئول جمع خودتون را از بهترین عالم ترین انتخاب کنی، پس مسئولیت اون جمع امانته باید به اهلش بسپاری. پس امانت میشه اون چیزی که نزد فرد هست و نسبت به اون وظیفه داره و بایستی به بهترین وجه از اون استفاده کنه، با امنیت باش برخورد کن، اون رو اون چیز آسیب نرسونه، حالا یا سلامته یا تربیته یا مسئولیته، فقط هم مسئولیت. چون بعضی ها به اینجا که میرسن فقط امانات را مسئولیت معنی میکنن، میگن مثلا مسئولیت اجتماعی جایی رو بسپارید به اهلش، ولی نه، امانات هر چیزیه که شما نسبت به اون وظیفه دارید و وظیفتون اینه که اینو از گزند آسیب حفظش کن. این آیه میگه که درباره امانات، امانات یعنی اون چیزی که در به رسم امانت در اختیار شماست، خیلی چیزا هست، این جمله جان انسان، مال انسان، مالش امانت، شما نمیتونی بگی این مال منه، اختیارشو خودم دارم، باید تعادل امانات الی اهلها، یعنی بایستی امانات را به اهل آن سپرد، به اهل اون سپرد، بعضی وقتا هدایتشه، بعضی وقتا دلالتشه، بعضی وقتا تربیتشه، هر چیزی به نسبت خودش. این سپردن یعنی هدایتشو بسپر، تربیتشو بسپر، دلالتشو بسپر، هر کدوم از اینا خود ادعا هم متفاوت میشه. خب اختلاف در جامعه از همین جا شروع میشه که انسان ها یک، اولا امانت ها را نمیشناسن، نمیدونن چی امانته، دو، اهل اون امانت هم نمیشناسن، سه، اون امانت رو به اهلش ارجاع نمیدن. این اختلاف در جامعه. ببین یک، امانت رو نمیشناسه، نمیدونه چه چیزای امانت، به اینجا که میرسه فکر میکنه که مال که دیگه امانت نیست که، سمتی که من دارم که امانت نیست که، مثلا الان من مدیره مدرسه‌ام دیگه امانت که نیست که، میگه تو میخوای به هر حال این مدی، تو به هر حال میخوای از اینجا بری دیگه، نمیخوای بمونی به جای تو، بایستی یه نفر بیاد که اهلش باشه دیگه، نه؟ میگه نه، هر کی خواست بیاد بیاد، به من ربطی نداره. یعنی خود امانت رو نمیشناسیم ما، یک، نوعا، نمیگم همه، یعنی ما مشکلمون سر اینه، این گزاره را همه انسان های روی زمین قبول دارن بدون استثنا که اماناتو به اهلش سپرد. ولی مشکل کجاست؟ ما نمیدونیم امانت کدومه، ما نمیدونیم اهلش کیه، ما نمیدونیم سپردن به اهل در هر امانتی به چه صورته، این سه تا را نمیدونیم. پس بنابراین اینجا اختلاف ایجاد میشه، اختلاف جامعه سر چیه؟ سر این موضوع. درسته که میگن اختلاف امت رحمت، اختلاف بین متخصصین خیلی خوبه، بله اختلاف بین متخصصین خوبه، ولی نوع اختلافهای جامعه به دلیل اینه که افراد واقعا تخصص لازم رو ندارند و دارن اظهار نظر میکنن، یعنی بهتر از اونا وجود داره که اظهار نظر کن. الان ما توی کاری به بقیه نداریم، داریم تو حوزه قرآن کار میکنیم، درسته؟ میخوایم به این آیه عمل کنیم، باید بگردیم ببینیم که این سبک قرآن خوندن، این تدبر کردن، این کی عالم تر از هم است. بعد اون رو پیدا کنیم و زانو بزنیم و این مسیر تدبر را به او واگذار کنیم. تجی؟ اگه ما این کارو بکنیم، طبعاً ما با دیگران، با اون کسی که در تراز اصلیه، مخالفتی نداریم و اون میاد رو. و اگه ما این کارو نکنیم، اونی که در تراز اصلیه به دلیل اینکه مثلا نتونسته جمعیتی جلب کنه، نتونسته جا، نتونسته بگیره، نتونسته کاری انجام بده، اون در جامعه چی میشه؟ منزوی میشه. حالا شما فکر کنید در مورد اقتصادش همینطوره، در مورد همه این مواردش اینطوریه. خیلی سخت شد نیست؟ سخت نشد؟ بله؟ بله. بله. بله دیگه. حالا ببینیم من کاری به بله بله حالا ببینیم من برای این که به نتیجه برسیم همه موضوعات رو نیارین تو ذهنتون. اصلا ببینیم همین قرآن خوندن خودتون رو بیارین وسط. آموزش قرآن. آره آره من الان دارم یه چیزی میگم که ممکنه بر اساس همین آیه شما رو چیکار کنی؟ کله پام کنی. خیلی هم خوبه، اصلا کله پا شدن خیلی چیز خوبه. در حال آدم تو دنیا کله پا بشه بهتره تا تو آخرت کله پا بشه دیگه. نه مثلا کاری به اقتصاد ندارم، کاری به طب ندارم، کاری به حوزه تربیت ندارم، خیلی حوزه های دیگه کاره. بیاین فقط رو آموزش قرآن، همین که ما داریم ادعای تدبر میکنیم. شما یعنی دارید میگین که شما باید این اعتقاد داشته باشین در آموزش قرآن همه آنچه که صاحبان اهل آموزش قرآن دارند رو شما دارین و نواقص اون به نسبت شما در ترازه بالاتر از همه قرار دارید. شما ادعاتون اینه؟ شما که دارین قرآن میخونی، آقا شما که دارین، شما میگین که ما که ادعا نداریم، پس بنابراین ما خودمون داریم از روشی تبعیت میکنیم. میگیم آقا شما باید اینو بگین که بهتر از این روش وجود نداشت، رفتین گشتین دیدین بهتر از این وجود نداشت. اگه بگین نرفتین، جواب اینه که خب باید برین دیگه. اینی که مثلا آقای اخوت همسایه‌مون بوده، ما چون همسایه‌مون بوده تا زودتر شناختیمش، خب این دلیل نمیشه که بایستی چیکار کنید؟ ببینید که چند تا سبک قرآن خوانی در کشور و در عالم وجود داره. میگه خب نمیشه فهمید. چرا نمیشه؟ یک ماه، دو ماه، کاری نداره که، آدم میره بررسی میکنه. شما اون چیزی که انتخاب شما دارین، جان خودتون، فکر خودتون، سرمایه وقت خودتون را که امانت به اهلش باید بسپاری. آیا این اهله؟ آیا این همونه که اهله؟ نباید به خدا جواب بدین. اینطوری ما یه مرتبه تو جامعه یه سری افراد رو مظلوم نمی کنیم. حالا اگه مسئول قرآن کشور فهمید که بهترین شیوه این مثلا دوتا شیوه است، آیا میتونه مثلا بقیه شیوه ها رو به نوعی ترویج کنه؟ میتونه بگه خب نمیشه که، به هر حال به استیم اونا هم هستن دیگه. مصلحت؟ والا اینجا که هیچی از مصلحت نگفت، فقط بعدش گفته که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم مؤمنین. اختلاف نظر شد برش گردونید به خدا و رسول. حالا راجع به این صحبت میکنیم، راجع به این آیه صحبت میکنیم، ولی بن‌بست نداره، باید برش گردونید. به هر حال نزاع اتفاق میفته. من حرفم اینه، اصلا ما پژوهش نمیریم بررسی کنیم ببینیم که یه امانتی که میخوایم بسپاریم رو داریم به اهلش میسپاریم یا به اهلش هست یا اهلش نیست. بعد اینجوری میشه که چون بر اساس تحقیق و پژوهش هم نمیریم، اگه یه کسی مختصر غیبتی راجع به یه کسی بکنه یا مثلا بگن که این آدم های بدی هن، سریع پشتش رو چکار میکنی؟ خالی میکنی. خیلی راه. یعنی اون چیزی که در جامعه منجر میشه که جریانات جامعه به فضل نسبت داده بشوند، جوهای جامعه است. حالا یا جوه قدرته، یا جوه سیاسته، یا جوه فلانه، یا جوه کذایه. یعنی فضل ها دیگه، فضل های حقیقی نیستن، فضل های کاذبی. توی همچین جامعه ای قطعا کارها به صلاح نمیره و به سمت خراب شدن میره.
شما یه نکته ای رو گفتید به من، فکر کنم حدود 8 سال 9 سال پیش بود یا 7 سال همین حدودا، پیش می رفتیم نمایش قرآن، غرفه داشتیم اونجا، غرفه مرس قرآن قرار بود ما دستمون باشه. شما یه جمله گفتید، گفتید که اگر کسی اومد سراغ آقای الهی زاده یا آقای صبوحی رو گرفت، شما هیچ توضیحی درباره کتاب بهش نمیدید، دستشو میگیرید میبریدش سر غرفه خودش اونجا که خواسته. بعد ما اون موقع، من بالاخره تو اون اوجی بود که خیلی تعصب داشتم، شما گفتید که به هیچ وجه نباید این تعصب رو داشته باشید، میبرید اونجا. بعد یه نکته گفتید، گفتید که اگر، بعد ما گفتیم چرا ما اصلا داریم میریم اونجا که بالاخره آدم رو تو این جریان بیاریم و اینا، شما گفتید که چه ضمانتی دارید که اگر اونو آوردید این ور توضیح دادید و اون ور زلفش رو که گره خورده به قرآن باز کردید، این ور مجدد گره بخوره. گفتید واسه همین اصلا این کارو نکنید. الان این امانت نسبت به جمع‌های خاص و نسبت به آدم‌های خاص داره یا نه؟ یا اینکه من کلاً وقتی یه جریان رو میام اینجوری، یعنی با این نکته‌ای که شما گفتید، میخوام اینو چجوری میتونم یه ملاکی داشته باشم که اینجا دارم این حرکت رو درست انجام میدم؟
یعنی الان راجبه همین بحث قرآن خوندن الان شما سبکای مختلفی وجود داره، از قرائت و حفظ و مفاهیم و تفسیر و تدبر. خب و طالبهای مختلفی هم هست و همه اینا هم شأنیت دارن، یعنی هیچ کدوم از در لسان انبیا و اولیا و اهل بیت و شریعت از حیثیتشون ساقط نیست، براشون دعوت شد. پس بنابراین بر اساس طالبهای مختلف اینجا هم میتونه سبکای مختلف تدبر داشته باشه، فقط اینجا طالبهای مختلف، سبکای مختلف، خروجیهای مختلف. منتها ببینی هر کدوم از اینا یه خروجی دارند. مثلا اگه شما اومدی گفتی که این حافظه پس من میذارمش رئیس جمهور، خب اشتباه میکنی، چون حافظه نمیتونی بذاری. یعنی کسی به دلیل حفظ قرآن سیاست مدار نمیشه، کسی به دلیل نمیدونم فلان موضوع فلان کاری نمیشه. هر کدوم از اینا یه امتدادی برای خودشون دارن، اینا نمیتونه امتیاز به کسی بده، خودش بی نفسه. به همین دلیل هر کدوم از اینا رو بایستی موقعیت هاشون تو نظامات مشخص بشه. این همین دیگه، انت عدل امانات الا اهلها. ها تنوع وجود داره، هیچ کدوم هم هیچ وقت به اختلاف نمیخوره، چون هر کی مثلا هیچ وقت قرائت و حفظ به اختلاف نمیخورن، چون قرائت اینم حفظ. این آدم خودشو تربیت میکنه، اون آدم خودشو تربیت میکنه. کسی که قرائت داشته باشه آخرش میتونه خوب قرآن رو بخونه، اون کسی که حفظه میتونه قرآن رو بفهمه که از کدوم آیاتشو بخونه، از بر بخونه. هر کدوم از اینا یه شأنی دارن. اگر زنجیره های مختلف اینا رعایت بشه، فرایندشون رعایت بشه، هیچ وقت به اختلاف نمیخورن. ولی اگه این که اینجایه اومد گفت که همه باید بیان قرائت کار کنن، یا مثلا اومدن گفتن که همه باید بیان حفظ کار کنن، اصلا قرآن غیر حفظ چیز دیگه ای نیست، یا یکی از شیوه های تدبر گفت که همه باید بیان این شیوه تدبر کار کنن، دیگه بقیه تدبر نیست. هر کدوم اومدن، یا اصلا اومد گفت قرآن خوندن فقط تدبره، دیگه قرائت نیست، دیگه حفظ نیست، اینا چی میشه؟ اختلاف صورت میگیره. اینجایی که اختلاف صورت میگیره، یعنی هر کدوم از مسیر خودشون خارج بشه. خب حالا اختلاف چیز خوبیه یا چیز خوبی نیست؟ اصلا چیز خوبی نیست. در جامعه دینی تنوع خوبه، اختلاف خوب نیست. اینا تنوعه. اختلاف یعنی نزاع، کشمکش. کشمکش چیز خوبی نیست. حتما یه جای کار ایراد داره. یعنی این بر علیه اون بزنه، این بر علیه اون بزنه، این یعنی چی؟ این یعنی این که یه جای کار ایراد داره. چون ممکنه بگین خب آقا این بند خدا اومده یه نهله فکری داره درست میکنه و فرقه انحرافیه و ما باید جلوی این بیستیم. اگه من بخوام جلوی این کسی که داره این کارو میکنه، شما علامه من میگی نزا، نه اصلا این بایستی برداشته بشه. شما وقتی مخالفت میکنید میگی این باید برداشته بشه، شما میشین چی؟ ساز مخالف. حالا اگه بنا شد شما این کارو بکنید، بایستی فردوه الالله و رسول، یعنی بایستی این رو ببریدش توی فضایی که حاکم خدا و رسول با باشد، نه حاکم شما. یعنی به فرض مثلا من یا آقای برادرمون اومد یه علمی برپا کرد، گفت تدبر اینه، ما فهمیدیم که مثلا من ادعا کردم این تدبرشون اشتباهه، مثلا انحراف، من باید سکوت کنم؟ نه، نباید سکوت کنم، منتها بایستی ایشون رو بکشونمش بریم پیش کی؟ پیش الله و رسول، یه جایی که خدا رسوله، یه جایی که حرف خدا رسوله، یه جایی که حکم خدا رسوله، اونجا نزاع رو ترک کنم. یعنی نمیتونم خودم از پیش خودم علم بلند کنم. هر جایی، هر جایی. ببین الان شما اومدین یه کاری کردین، بین ما یه نزاعی پیش اومد، کی باید نزاع رو حل کنه؟ خدا و رسول باید حل کنه. عینیتش چی؟ یه نفر رو، یه نفر متخصص رو، انتو عدل امانات الی اهلها، باید یه نفر که تخصص داره. در حال یکی، آره، اگه این کار نتونی، اگه شما قائل به هیچ نوع حکمی در جامعه دینی و هیچ فقاهتی نباشی، خب معلومه که شما انحراف داری. باید کسی باشه که حکم خدا و رسول، یعنی در واقع جامعه دینی به حکم خدا و رسولش اعتنا داره. ممکنه، حتی ممکنه توی این نزاعی که ما داریم من محکوم بشم که درست میگم، ولی نزاع نمی کنیم. ممکنه یه چیزی رو به فقها، به اونی که در دسترس هست برسیم، اتفاقا اون فقیه هم اشتباهی تشخیص بده و حکم رو بر علیه شما بده. میشه؟ آره، شما بپذیریم. مثل قضاوته، مثل قضاوته. بله 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 دیگه، بله دیگه، مثل اینه حکمیت امیر المومنین دیگه، حکمیت همین بود دیگه، نبود حکمیت. از این نزاع فرار کنی بهتره، هوشمندانه تر اینه که از نزاع فرار کنی. حالا همه اینا رو که میگیم چیزه ها، مثل این فیلم های مستنده که ممکنه فردا تعبیر بشه، بعدش بعدم بیان ما رو به برمون در دارم میگم بیا پاشو پاشو الان تو این حرف رو زدی، بیاریم پیش فلا عالم اثبات کن که این تدبره که میگی درسته یا تو درست نی، بعدش هم اثبات بشه که درست نیست. یعنی چی کار میکنی؟ میذاریمش کنار دیگه. نه، اونی که حکمش حکم خدا و رسوله، یعنی مثلا موجه حکم خدا و رسول بودنش، یعنی مثلا حاکمیت او رو به عنوان حکم خدا و رسول، مثل قضاوت. یعنی هر عالمی رو نمیگن، مثلا یکی بیاد بگه نه، اونی که از نظر شرعی وقتی حکمی میده حکم خدا و رسول اطلاق میشه. نه چیزه، اون جایی که متعین میشه حتما تعیین میکنن، اینطور نیست که دقیقا مشخص میکنن که این حکم آخر رو میده، یعنی اگه بنا به این باشه. خیلی وقتا اصلا جامعه به این حد از بلوغ نرسیده که بخواد حکم بده. حالا اون دیگه داستانش، اونم یه یعنی اون دیگه خدا و رسول توش نیستیه. یعنی اون فعلا خدا و رسول رفتن مرخصی فعلا تا ببینیم چی میشه. نه اون عالم ها حکم خدا و رسول ندارن، اونا جزء نزاع کننده ها. اونا جزء اتفاقا یکی از مشکلات جامعه اینه که یکی از بخشای نزاع کننده خود بخشای علمای جامعه هن. اونا جزء خدا و رسول نیستن. نه ببینید ببینید شما ببینید خوب گوش بدین، ببینید نتیجه میخوام نتیجه بگیر. نه به صورت مستقل نمیشه. ببینید شما یه جامعه دارین و شعونات مختلف اون و تنوع سلیقه ها به طور طبیعی زندگی انسان رو به مخاطره میندازه. شما نمیتونید از خدا بخواین که خدایا این تنوع را از ما بگیر، چون این تنوع به دلیل اون ویژگی‌های خاص انسانیت. شما نمیتونید بگین شؤونات مختلف را بگیر، مثلا ما فقط یه شؤون اقتصادی داشته باشیم دیگه، نه سیاسی داشته باشیم نه اخلاقی داشته باشیم. شما نمیتونید بگی خدای جامعه را از ما بگیر، چون شما زندگیتون زلفتون با هم دیگه گره خورد. هیچ کدوم از اینا را نمیتونید بگی. به طور طبیعی زندگی انسان را به مخاطره میندازه. خب انسان هر کسی باید قبول کنه که در امور زندگی هرچی، مثلا شما در امور نان، در امور آرد، در امور گیاه، در امور دام در امور زندگی برخی از افراد از برخی دیگر عالم ترن. البته هر عالمی با تقوا نیست، یعنی علم همراه با تقوا اهمیت پیدا میکنه. این اون چیزیه که تو سوره بقره گفته شد. وقتی میگیم عالم ترن، در کنارش خصوصیت تقوا را حتما در نظر بگیری، چون ممکنه یک کسی عالم باشه تقوا نداشته باشه. هر کسی باید قبول کنه در امور زندگی بعضی از افراد از برخی دیگر عالم ترن. لازم است در آن امور، در آن امور به این اشخاص مراجعه کنه و مسیری که میخواهد طی کند را در واقع بدون بررسی و تفحص و تحقیق انجام نده. این اینا بهش میگن وجوب عقلیست. عقل وجوبه اینو تایید میکنه، چه شرع بگه چه شرع نگه، که اینجا شرع هم داره میگه. خب اینو بهش میگن ولایت پذیری. هر انسانی بایستی ولایت پذیر باشه و ولایت پذیری رو در خودش بپروراند، یعنی از حالت سرکشی در برابر عالمتر کوتاه بیاد. اگه یه عالمتری گفت اینجا بن‌بسته، کوتاه بیاد. اگه یه عالمتری نهیش کرد، کوتاه بیاد. چون میگین خب اون تنوع سلیقه رو جلو شما ممکنه بگیره، درسته ممکنه در یه جایی تنوع سلیقه رو بگیره، ولی هر چقدر هر قدر انسان ولایت پذیر تر باشه، دوتا اتفاق خوب میفته. یکی خودش مسون تر خواهد بود، دوم آن که عالم تر است نمایان تر می شود، ظاهر تر می شود. هر قد انسان ولایت پذیر نباشد، یکی خودش مسون تر نیست و دوم آن که عالم تر است مخفی تر می شود. درسته؟ عقلیه دیگه، نه کاملا حرفای عقلیه، اصلا کسی هم شکی هم توش نداره. حالا اینو بگذارین توی این جریان که انسان مثل یه تو ریل قطاره، سنش همینطوری داره تغییر میکنه، یه دهی از اون افرادی که عالم ترن به آخره ایستگاه میرسن و طبیعتاً یوهایی آدم سرشو که بلند میکنه میبینه که خودش شده پیش کسوتش، خودش شده عالم تر. به طور طبیعی به خاطر قطار زندگی اینطور نیست که عالم ترا همیشه الالعبد عالم باشن، چون به هر حال آخر ایستگاه پیاده میشن دیگه، میرن خانه ابد. انسان داره پیشرفت میکنه، انسان پس به هر حال آسیاب نوبت به نوبت، نوبت این که شما هم در یه اموری متخصص بشین و دیگران هم به شما مراجعه کنن هست. بعضی ها نگرانند که ما باید پس همش تابه باشیم، همش حرف بشنویم. در این مسیر فرد به دلیل اطاعتش از عالمتر سیر عالمتر شدن را طی می کند و خودش چی میشه؟ خودش میشه پیشکسوت. میشه؟ پس بنابراین نظام ولایت میشه مؤمنون اولیا بعض یعنی در بعضی امور یکی ولیه یکی دیگه زیر مجموعه است، در بعضی در واقع جامعه افراد جامعه همگی در مقطعی از روزگار خود طعم چی رو میشنن؟ طعم ولایت داشتن بر دیگران را میچشند. ممکنه یکی بگه خب چه طعمی داره؟ این که طعم نداره که. ببین اگه شما بچه های خوبی بودین از معلماتون قدردانی میکردین، بعدن که معلم میشدین میفهمیدین که قدردانی چقدر چه طعم خوبی داره. شما چون دانش آموزی خودش یه کمالی داره، معلمی هم یه کمالی داره، هم شما کمال دانش آموزی رو درک میکردین هم کمال معلمی رو. معلمی هم کمال داره، اینطوری که کمال نداشته باشه. امر و نهی کردن دیگران یعنی واسطه امر و نهی بودن، آمر و نهی بودن دیگران هم خودش یه حظی از کمال داره. اینطوری نیست که حظی از کمال نداشته باشه، اتفاقا خیلی حظ داره، منتها به درستی نه به ناحق. وقتی این نظامات به هم میریزه، یعنی من به عالمتر رو جونه میکنم، طبیعتا اگر منم عالمتر شدم کسی به من رو جونه میکنه. خب جامعه وقتی جامعه بی رجوعه، یعنی جامعه قد شناسی نیست، جامعه وقتی از مدار حق خارج میشه طعم خوش ولایت را دیگر نمیچشد. وقتی طعم خوش ولایت را نچشید چه اتفاقی میفته؟ طعم تلخ اختلاف را به جان میخرد، به جان میخرد، به جان میخرد و میگه به 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 چه زهری، چه زهری، به 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 به. مثل اینه که مسکرات سر میخورن بعد میگن وای 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 چقدر همه چی خوبه، عین اونا. طعم تلخ اختلافو به جان میخرن. بعد چنین جامعه‌ای به طور طبیعی جامعه قدر ناشناس است، اسمش هست ناسپاس، اسمش تو قرآن میگن کفر، یعنی فاصله دارد از رحمت الهی فاصله پیدا میکنه از رحمت الهی. ما جامعه‌مون خیلی فاصله داره از رحمت الهی، خیلی فاصله داره. جامعه زمانه من که نبودم اون موقع، ولی طبق آیاتی که هست نمیدونم، ولی خب هر جفتش خوب نیست. همینه دیگه. آره دیگه. خود پیامبر که کارشون اصلا و امرهم شورا بینهم بوده دیگه، اون که یعنی بها دادنه به دیگران، بها دادنه به تخصصا. خودشون اگه یعنی توی سنت پیامبر که این واضح بوده، بها دادنه به فرماندهان، بها دادنه به نظرات. ببینید الان یکی از مشکلاتی که ما پیدا میکنیم، به همدیگه نگاه میکنیم و چون هممون با هم ولایت پذیری نمیکنیم، بعد هممون خودمون رو مجاب میکنیم که ولایت پذیر نباشیم. هر کسی کاری به بغل دستش نداشته باشه، کاری به حکومت نداشته باشه، کاری به بقیه نداشته باشه. شما اینو این آیه شریفه ان الله یامرکم تعدل تعدل امانات الی اهلها، نه؟ و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این آیه رو به شما دارم میگم. الان من و شما در موضع حکم دادن به دیگرانم که نیستیم، الان سنمون اقتضا نمیکنه، حالا به فرض که باشه، ولی بنا رو بگذاریم از همین جا که نوجوانیم، بعد هم جوان میشیم، خورد خورد میریم توی، ما هم میفتیم توی اون خط راه هنه دیگه. به هر حال یه روزی ما هم همه شدن یه کسی، ما هم یه آقایی میشیم دیگه، درسته؟ یه آقایی بناس بشیم، به هر حال همه یه آقایی میشن. حالا فوقش تو مغازه میرن کار میکنن، آقایی اون مغازه میشن، یه آقایی خونه ای میشن دیگه، همه یه آقایی میشن. شما بیاین از همین الان تو اموری که دارین چیکار کنید؟ امورتون رو به متخصص ارجاع بدید، سر خود تصمیم نگیرید. تو موردایی که مربوط به شما نیست سر خود تصمیم نگیرید. اگه یه جایی قرار دارین که لایق‌تر از شما وجود داشت بکشین کنار، اون بیاد جای شما. این که کاری نداره که. دوتا کار کوچولو. یک، تو کاراتون رجوع کنید به متخصصش و حرف متخصص هم بشنوید. حرف متخصص رو بشنوید، نه اینکه یعنی استدلال نکنید، نمیدونم باش بحث نکنید نه متخصص، ولی بشنوید، یعنی با پذیرش برید، توضیح بدین، بگی ما اینطوریه، بگی نظر اون چیه، طبقا اون عمل کنید، ضرر نمی کنید، حتی یه موقعی یه کاری رو رها کنید. این یک، یه کاری بهتون سپردن، یه معلم، شما معلم دینی شدید، معلم قرآن شدید، توی وسطی یه سمت دارید، فرمانده پایگاهی، نمیدونم یه کاری، میبینی این حسن آقای بغل دستتون، آقا تقیه بغل دستتون، قوی تر از شماست، قدرتش بیشتره، برو کنار، بذار اون بیاد، توجیه هم نکن. همین، این دوتا کار رو بکنی، این دوتا کاری که بکنی به این آیه عمل کردی، به این آیه که عمل کرد، یه تعدادی تو این زندگیشون تو به این آیه عمل کردن. بعد که آدم توی جامعه دینی امام زمان همینطور تا چشم کار میکنه، نگاه کنم ببینن آیه کسی هست به آیه 58 عمل کنه، بعد هر روز صبح که بیدار بشن بگن آیا کسی هست که به آیه 58 سوره نساء عمل کنه، بعد هیچ دستی بلند نشه. این بده. اقلا شما ببین الان ما 200 نفر 300 نفری، اقلا یه تعدادی دست بلند بشه، بازم یه خورده است دیگه. نگاه نکنید در مسیر حق به قلت اهل، نگاه نکنید وحشتتون نگیره. شما این کارو بکنی، باور کنی اگه همین حداقل تو گوش من و شما میرفت، خیلی از سمتایی که به ما میدادن یا خیلی از مسئولیتایی که به ما دادن یا قبول نمیکردیم، یا اگه قبول میکردیم میرفتیم سراغ اهلش، با اهلش مشورت میکردیم. اینطوری نبود که به خودمون پامون رو بذاریم تخته گاز 120 توی جاده چالوس بریم، نمیشه که، بعد میبره، ترمز میبره. الان اطرافتون رو ببینید، فلانی شده مسئول فلان چیز، چقدر سواد داره؟ معلوم نیست. حالا من نمیخوام، من نمیدونم چه جوریه که یه مرتبه همین من و شما اولش بیکاریم، الان که دنبال شغل میگردیم، بعد یوهی میخوره میریم یه جایی عضو هیئت مدیره فلان، عضو بیسار، عضو کزا، فلان شغل، فلان بیسار، بعدش میبینیم 20 تا عنوان داره. چجوری میشه اصلا همچین چیزی مگه میشه؟ این یعنی میخوایم بگین که توی این عالم فقط شما خیلی برترین؟ الان خیلی از این بزرگان رو نگاه کنیم، فهرست کارهای مدیریتشون، اگه دانشگاهی باشن عضو مجله فلان، عضو نمیدونم هیئت مدیره فلان، عضو کذا فلان، عضو چی؟ یعنی میخوایم بگین که شما خیلی بالاترین و بقیه بلد نیستن؟ تو حوزه علمیه، جای مختلف آقایون بیان سمتشون رو بگن، یعنی شما انقدر وقت دارین؟ یعنی انقدر آدم رو بی استعدادن؟ یعنی دیگه آیا رو عمل کن. خب بعدش میرین سر یه جایی، خب اون روش نمی کنه، بلند نمیشه. ببینید الان ما بحثمون برخورده با کسی نیست، من الان من گرفتاریم خودمم، شما این چیزا رو تو جامعه میبینید، بعد عیناً همون جوری که بقیه زندگی میکنن همون دارید زندگی میکنید. الان شما توی همین مسجدتون دونه دونه آقا شما چیکار چند تا مسجد پایگاه عضوی آقا پایگاه مسجد فلان و پایگاه مسجد بیسار و پایگاه فلان عضو فلان جا هم هستم و عضو بیسار جا هم هستم و عضو کذا جا هم هستم. این همونی که شما میبینید آفت جامعه هست اینش هم تو من و شما هم هست. من نمیخوام ببین شما از خودتون میتونید دفاع کنید، میتونید هم دفاع نکنید، میتونید هم بگین که نمیخوام دفاع نکنید ها. میخوام بگم ببینید این یه مرض مصریه در جامعه دینیست. هیچی هر کی باید از خودش شروع کنه، هر کی باید از خودش شروع کنه. یعنی اگه پس فردا گفتن عباس آقا بیا جزء هیئت مدیره فلان جو شو، نگاه میکنی وقت داری؟ اونجا چند ساعت لازم داره؟ میگی نه من وقت ندارم، هرچی هم که گفتن بذار به اهلش. شما میگی که خب اهل تر از من وجود نداره. بعد مثلا خب باشه اهل تر از تو این وجود، اهلیت فقط به تخصص نیست، به اظهار تخصصه، به ابراز تخصصه. فکر کنی الان من دکتر قلبم، متخصصه خیلی هم خوبم، تو 20 تا بیمارستان کار میکنم. ببین به هر حال شما 24 ساعت بیشتر وقت نداری. اهلیت فقط به تخصصش نیست، اهلیت به چیشه؟ به اظهار تخصص. میتونه بره بله اینطور نمیخواد که تو فقط اسمت مثلا توی جایی باشه که بگن دکتر قلبی تو فلان تو بیمارستانی. اینی که من دارم میگم چون دوستان عزیز ما در نوجوانی و جوانی ممکنه مثلا مسئولیتشون درس خوندن باشه، فرض بگیریم من رفتم دانشگاه، بایستی به هر حال دانشگاه یه کارم تخصصم، یه جایی بایستی این فضای تخصصو یا نباید دانشگاه برم یا نخوام متخصص یه کاری بشم، یا اگه منو شد متخصص مثلا عمران بشم نمیدونم فلان بشم تو تخصصم بهترین باشه. چی میشه که مثلا یهوییم خیلی از بچه های ما میان دانشگاه درسشون مشروط میشه اصلا کاری هم؟ این وجهی نداره. من الان دارم چی کار میکنم؟ دقیقا میارم رو موضع خودمون، موضع من و شما درس خوندنمونه، موضع من و شما عضویتمون در مکانهای مختلفه، موضع من و شما گیر دادن به این مسئول و مسئول نیست. و اگه ما از خودمون درست کنیم و از خودمون درست بشیم، ما میشیم یه جمعیت نمونه، یه جمعیتی که امام زمان مثلا فکر کنین 100 نفر 200 نفر رو امام زمان روش دست بذارن. من یه زمانی تصورم این بود که جلب رضایت امام زمان ناممکنه، چون ما نمیدونیم چجوری امام زمان راضی میشه از ما. بعد که خدا توفیق داد آیات قرآن رو خوندم، با قرآن هشت و نشت پیدا کردیم، دیدم جلب رضایت امام زمان نه تنها ممکن است بلکه ساده ترین کار است. نه تنها ممکن است بلکه ساده ترین کار است، یعنی کار ساده ایه، اتفاقا خلافش خیلی سخته. کاملا واضح است و هیچ ابهامی نداره. و اگر کسی بگه رضایت جلب رضایت امام زمان ناممکنه، امکانش نیست، مبهمه، اون یعنی در توحیدش اشکال داره، یعنی او موحد نیست، یعنی او مشرک است. خوب گوش بدی، حرف سنگینیه. اگر کسی بگوید جلب رضایت امام زمان مبهم است، امری مبهم است، ما چه بدانیم چجوری امام زمان رو میتونیم دلش رو به دست بیاریم؟ او مشرک است. البته از به دلیل بی اطلاعی و به دلیل اینکه قرآن نخونده مشرکه، ولی به هر حال مشرکه، موحد نیست. علتش اینه که داره به خدا میگه که خداوند انسانها را بدون هدایت و دلالت رها کرده. اون خدا همینطوری نیست، پس بنابراین مشرک. چون خدا اینجوری نیست باشد مشرک. خب حالا ما چی کار باید بکنیم؟ یکیش نه، من میگم این آیه 58 جزء واضح ترین، محکم ترین، ببین بعضی از آیات محکمن. به همین دلیل میگه ان الله یامرکم، نمیگه به امر، نمیگه به صیغه امر، نمیگه. وقتی که یه امری در قرآن به صیغه امر گفته میشه، حالتی از تشابه پیدا میکنه. وقتی که به صیغه مضارع امر گفته میشه، یعنی امر محکمه، یعنی آیه محکمه، متشابه نیست. خب آیه محکمه، محکمه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، شما بایستی امانات رو به اهلش بسپارید. از زمان بلوغ این بر شما واجب میشه تا به از این به بعدش. اگر شما موفق شدین، یه جمعی موفق شد که این آیه را عمل کنه، یعنی امانت را به اهلش بسپاره و اونی که رجوع کنه به اهلش، رجوع کنه به اهلش، اهلش را بشناسه و رجوع کنه، این جمع مورد خطاب امامش قرار میگیره. آیه بعد و آیه بعدش نه همه دلالت بر این دارن، یعنی منتخب امامش میشه، اون جمع و جامعه منتخب امامش میشه. خیلی راحته، انقدر راحته که ما نمیدونیم چرا این، یعنی در واقع مسیر رضایت امام از کدوم مسیر میگذره؟ مسیر رضایت امام که بعدش در آیات میگه اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر، که تنها جایی که تو قرآن خطاب اینطوری داره همین سوره است و تنها جاش هم همین آیه بعدشه، اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر. مسیر رضایت امام یعنی اطاعت از خدا، توجه به بهترین موعظه خداونده. این بهترین موعظه، این دوتا موعظه‌ایه که اینجا مطرح شد، یک دو، که این دوتا با هم در ارتباطه. خب این کار واضحه، واضحه، کافیه فقط آدم رو بشینن امانتاشون رو بشناسن و رجوع کنن به اهلش. خب چیزی میخوای میگی؟
میگم تا حالا شما خودتون شده بنا به شرایطی یک کاری رو به غیر اهلش سپرده باشید؟ یعنی شرایطی اصلا وجود داره که مثلا مصلحت، مثلا فلان که تو جای مختلف میاد، مثلا اون نفراتی که شاید توی دوره رسول خدا و اینا خب آدمای موصلداری ان، جزء فرمانده‌های سپاه میشن، نمیدونم فلان میشن، اینا تو چون علم و تقوا که میشد، علم فلان کارو داشته، تقواشو نداشته، بعد این سپردن امانت به اهلش میشه بازم؟ یعنی از این سبک اتفاقات چجوری کلن ایجاد میشه یه جایی؟ یا مثلا یه چیزی باشه که شما مثلا بعدن میتونید که مثلا این اهلش نبود،
این چیزی که شما میگین تفویض مسئول، منظور تفویض مسئولیت، من هیچ وقت، حالا یا به درستی یا به اشتباه، هیچ وقت خودم رو در مقام توزیع مسئولیت یا جایگاه پخش مسئولیت ندیدم و هیچ وقت به کسی مسئولیتی را تفویض نکردم. یعنی اصلا فکر نمی کردم که من کارم مسئول چیزی هست. یعنی اینا دوستانی هم که با من ارتباط دارن میدونن من حس، نه تنها حسشو ندارم، اعتقادشو ندارم. من کاری که دارم میکنم رو اینجوری تعریف کردم، یه تعدادی برادرند که تصمیم گرفتند که در راه خدا قیام کنن. یعنی یه موقعی شما میگی من مسئولم، یا میگم تو این کارو بکن، تو اون کارو بکن. نه، ما مثل اصحاب کهف، از همه اولم که شروع کردیم با سوره کهف شروع کردیم، ما اصحاب کهف آقا تو ما میخواییم این مسیر رو بریم، مثل این میخواییم این کربلا، میخواییم این کار رو بکنیم، میای هرکی گفت میای، ما این کار رو میکنیم، تو چه کاری میکنی؟ گفت این کار رو میکنیم، تو چه کار میکنی؟ اون کار رو میکنیم. اگه فرداش میگفت من نمیخوام بکنم، اون نمیخواد بکنه، یکی دیگه بکن. آره نه، من اصلا خیلی اخلاقم بده، شاید هم بعدن به واسطه این مؤاخذه بشم، ولی تا الان خودم رو در مقام این قرار ندادم. من فامیلیم اخوته، ولایی نیستم. به همین دلیل کارام روی در ساعت برادریه، نه در ساعت اون عبدالعلی ولایی بود که یه کارایی میکرد. من هیچ وقت خودم تو اون، یعنی ما میخواییم این کارو بکنیم، آقا میای، آقا تو میای، آقا تو میای. نه خیلی هم نه، بگم ممکنه بگم به نظرم مناسبه، حالا مثلا بگی نگی، در حد مشورت میگم. با اینکه ببینیم خیلی ها سر این اخلاق من از در اذیتن، دلشون میخواد که مثلا من بگم فلان کار حتما بکن. یعنی بعضی ها چیز کرد، حسرت یه باید و نباید دارن که مثلا بشنوند که فلان تو باید این کارو بکنی، تو باید بیای اینجا. یه موقعی هم مسئولیتی بنا هست به کسی، تو میگم ببینید کی بهترین، یعنی همین به همین سبب عمل میکنم. به نظرم اون سبک ولایتی که شما داری میگین بایستی از جانب ولی معصوم فردی منصوب بشه. یعنی اگه یه موقعی امام زمان در خوابی یا بیداری به من گفتن فلانی تو مسئول اقامه فلان چیزی و تفویض کردن مقام ولایت خودشون، یعنی تفویض کردن، ارجاع دادن به من، من اون موقع در واقع واسطه میشم. ولی وقتی که نکردم، خب من نه نخوده آشم، نه سر پیازم، نه ته پیازم. اگر رجوع کنن دیگه باید رجوع کنن، به همین دلیل که رجوع هم نمی کنن. پس نه رجوع نمی کنم، میگم این درستش اینه، گزاره میگم، امر نمیدم، گزاره میگم، خودش باید تشخیص بده. شرایط داره تو جامعه دینی، شرایط داره. یعنی الان چون نهادهای حاکمیتی خودش یه ساختاری داره، من برام جالبه خداوند از همه جهات توفیق من داده که در این سمت مستقیم قرار نگیرم. اینم خودش یه عنایتی بوده. مثلا میشد که مثلا وضعیت دیگری باشه. به هر حال اینم نه امانتی نه امانت را من در بعضی امور اهلش هستم و امانت را ادا می کنم، نه اینکه در اموری که خودم را اهل می دانم امانتی که به من سپرده شده را ادا می کنم. نه دیگه، شما داری اون چیزی که شما تو ذهنتونه از امانت، تفویض امانته، تفویض مسئولیت. اون چیزی که من تو ذهنمه ادای امانته. اینجا ادای امانت. حالا شما میگین الا اهلها، شما امانتی دارین؟ مثلا الان شما میخواین یک کاری رو واگذار، یه برنامه ای رو میخواین در راستای قرآن اجرا کنین، مثلا احتیاج به کار رسانه ای دارین، شما به اهلش رو پیدا کنین، اون رو بگین شما میاین این کار انجام بدین، خودتون وارد اون کار نشی. خب ما هم نمیشیم دیگه. اگه اون بند خدا قبول کرد، کرد نکرد که ما کاری بود. خیلی ها گفتم آره آره، خب قبول نکردن ما هم که دیگه کاری رو من نه امر نمی کنیم. اون بهش میگیم که شما که اهل این کارین، این امانت به عهده شماست، ما امر نمی کنیم. ما داریم میگیم این مثل اینه که من میرم پیش مثل میدونی چیه؟ آره دیگه مثل نه ببینید، نه الان شما یه سری دستاوردهایی در زمینه قرآنی قرآن انجام دادید، دو تا کتاب، ده تا کتاب، 20 تا، اینا امانت. خب سازمان دارالقرآن وظیفه‌اش چیه؟ به دلیل ساختار حکومتی اون جاییه که بایستی امانت اهل برای این واگذار کرد، در واقع اینکه این کار بره زیر مجموعه او قرار بگیره. خب دیگه ما میگیم این همه این مال سازمان دارالقرآن، همش مال ما نیست، مال اون. تموم شد. ما هیچ ادعایی نداریم، هیچ مالکیتی هم نداریم. یعنی اگه مثلا اومد گفت که من فلان طرحتون اصلا بدید به ما، ما اجرا میکنیم، مال شما، برو اجرا کن. ما تا الان اینجا اووردیمش تا اینجا، این تعدل امانات اینطوری، تعدل امانات اینطوری. یعنی من تا الان به عهدم بوده که اینو تا اینجا برسونم، یه فرزندی بوده تا اینجا به عهده من بوده. الان شما مسئولیت این کار رو داریم، بسم الله، این مال شما. آیا اون اهل این کار هست از نظر ساختارهای دینی و حاکمیتی؟ بله اهلش هست. من نمیتونم بگم که بالاتر از دارالقرآن در جایی در کشور داریم به عنوان قرآن. حالا اگه این کار رو نکرد، نپذیرفت، گفت این چیزایی که شما به عنوان امانت فکر میکنید هست، اصلا متاع قلیله، ثمن بخسه، وزر و باله، امانت نیست، چیکار کنم دیگه؟ آره من چیکار کنم؟ شما فکر میکنی وزر رو بباله، خب من چیکار کنم؟ اینا میشن. حالا شما فکر کنی همه اینجوری فکر کنم دیگه، مالکیت خصوصی به این عنوان دیگه برداشته نمیشه؟ خیلی چیزا برداشته میشه دیگه. یعنی شما به راحتی میتونید یه اصلاحی در جامعه اجرا کنی. الان شما بخواید طب سنتی را سامان بدین، اگه من طبیب سنتی باید باشم، میگم آقا جون من تنفس کردم از این فضای مملکت، این علمی که به دست آوردم امانت دست منه. شما میگین وزارت جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت تصمیم گرفته اینو رو بگیره بالندش کنه، بیا علمتو بگذار در اختیار ما و این اهلش. شما میگین نه. اگه مگر اینکه بگید ساختارهای حکومتی ساختارهای صالحی نیستن دیگه، حالا اون داستانش دیگه جداست. یعنی اگه نرفتی یا اینه که داری ادعا میکنی که ساختارهای حاکمیتی اشکال دارن، که اینجایی که اعتقاد به ولایت فقیه و اون چیزی که حضرت امام مطرح میکنن مشخص میشه، چون حضرت امام خیلی شأن ولایت فقیه را بالا میگیرند. نه نه اون داستانش جداست. ببینید نه اون موردی ممکنه، ببینید دلیل صحت و اینا داستانش جداست. صحت و سقمه یک کار با اینکه شما امانت رو بسپارین خیلی متفاوته. شما باید بدونید هیچ چیزی در اختیارتون نیست، همه چیز امانت خداست. همه امکاناتی که انسان‌ها از ثروت، از امکاناتی که دارن در حکومت دینی به رسم امانت دستشونه. خب؟ به رسم امانت دست. که اگر ساختاری که اهلش هست بنا شد که اون رو تحویل بگیره، اون فرد بایستی دو دستی تقدیم کنه. این مال موقعیه که فرد مثلا یه جنگاوری داره، یه قدرت داره. فکر کنید در زمان پیامبر اعظم مسلمان ها هر کدوم یه توانی دارن، یکی مثلا سواد باغبانی داره، بعد بهش میگن که آقا بیا جهادی کار کن. یه نه نه جهادی من کار نمی کنم، حتما باید پول من رو بدین، دوتا باغ به من بدین تا بیام کار کن. میتونه یه حرف رو بزنه؟ نه نمیتونه. حالا بماند که شما میگین تو حاکمیت دینی چقدر مثلا اشکال داره، چرا من باید این کار رو بکنم؟ باید انسان ها بپذیرن، ببینین آن چه در اختیار شماست از فضل امانتی است در دستانتان که باید به اهلش سپرده شود. مثل اینه که تو جامعه دینی میگن فضل دار باش و بعد اون رو به اهلش بسپار. این خیلی قدرت میخواد، این خیلی خیلی فرد بایستی شهامت داشته باشه که بگه من مثلا میرم ثروتمند میشم ولی توانم و ثروتم را در اختیار حاکمیت دینی میگذارم. اینا چیزایی که خیلی راحت انسانو در چشم امام بزرگ میکنه. و همین رعایت نکردن ها، انسان ندانستن ها و رعایت نکردن ها انسان را در چشم امام نمیاره. یعنی انسان بایستی از یه طرف خیلی فضل داشته باشه، از یه طرف تعلق به فضلش نداشته باشه. پس اهلش نیستی. بله دیگه. اهلش نیستی. ممکنه شما حتی ساختارهای حاکمیتی هم باشه بعد تشخیص بدیم، باز با یه نظام بالا دست تشخیص بدیم، یه عالمی مراجعه کنید دیگه. اگه من این رو بله. ساختارهای حکومتی خودش یه نظارتهای بالا دستی داره و شما باید از اون نظارتهای بالا دستی هم استفاده کنید. مهم سره اینه که ما بپذیریم. بله دیگه، این آیه رو عمل نمی کنن دیگه. این آیه تو قرآن بگردید، تو قرآن بگردید، آیاتی که انسان را در چشم امام بزرگ می کنه خیلی تعداد زیادی نیست. یکی از آیات بله یکی از آیات و به زعم من مهمترین آیات که مهمتر از اون وجود نداره، که انسان را ملحق به ولی خدا و امام میکنه، این آیه 58. یعنی بی تردید، من برای خودم بی تردیده، تردیدی درش ندارم. حالا ممکنه فهم غلطی، فهم درستی نداشته باشه، اما ممکنه چیزی که گفتم بعضیاش کج و موج باشه، اونو اصلا شما به اینش دقت نداشته باشین، ولی این حرف من رو بپذیری. گنج، کلید گنج اتصال فرد با امام زمانش این آیه است. کلید گنج اتصال به امام زمان نماز شب خوندن نیست. روزه یک ساله نیست. تهجد و نمیدونم پارسایی های ویژه نیست. کلید گنجش، نه اینکه بگم اونا تقرب نمیاره ها، ببینی اونی که تو قرآن دست میذاره روش، فرد و عزیز امامش میکنه، این آیه است. خب عمل کنیم دیگه، کاری نداره که، مشخص شد. اگه کسی عمل کرد بعد لبخند رضایت امامشو ندید، بعدن بگه چرا شما آدرس غلط میدین، بعد به خود خدا شکایت کنه، از چون بگه اصلا برای چی شما آیه 58 آوردید چسبوندی تنگ آیه 59 بعد تنگ 60 بعد آوردید تنگ 64 بعد اون 65. الان شما این آیاتو بخونید تا آیه 70، اینا همه متصلن. هیچ جای قرآن به اندازه این بخش راجع به اطاعت خدا و رسول نداره، هیچ جای قرآن نداره. این چند بار گفته اطاعت خدا و رسول، اطاعت خدا و رسول، اطاعت خدا و رسول. خب این مهمه. خب به ادراک بردن مال موقعیه که مثلا شما یه موقعیتی پیدا میکنی بعد میخوای بگی که این درسته یا درست نیست، میخوای به یه چیزی هست به خودمونم. ببینیم وقتی میگه حکم به عدل، حکم به عدل یعنی این که حکم به حق، یعنی مبناش حق باشه. این حکم به حق عد میاره، بعد این میشه خارج از افراط و تفریط. یعنی همه جانبه بودن حکم. عدل را که هم تو سوره نحل داریم، ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، اینجا بحث عدل را با قسط میشناسن، عدل رو با قسط میشناسن. قسط رو با چی میشناسن؟ با دور بودن از آسیب میشناسن، دور بودن از ظلم، دور بودن از تعدی میشناسن. عدل انطباقه با انطباقه 100%ی با گزاره حقیقی، حقیقی گزاره های حقیقی در واقع اولویت داره. چون شما گزاره های حقیقی ممکنه همینطوری است، کسی که میتونه به حق به عدل حکم بده که علم به چند و چون اون موضوع داشته باشه. بله، بدون علم چون حق معلوم نمیشه پس عدل معلوم نمیشه. علم واسطه بین حق و عدل، علمه که میتونه. به همین دلیل رجوع به عالم، رجوع به علم به منزله رعایت حق. پس بنابراین عدل علم به چند و چونه و موضوع داشته باشه، رجوع به علم به منزله رعایت حق، پس رجوع به عدل. یعنی اگه کسی به علم موضوعی را نره مراجعه نکنه به منزله عدم رعایت حقه و به منزله عدم عدله. در واقع فرایند عدل رجوع به علمه، فرایند حصول عدل رجوع به علمه. بله دیگه، کارشناس اونم کارشناسی که ممکنه من وجه یکی تا بتونه اون ممکنه علم رو باید درستش کرد. یعنی مثلا از وجه های مختلف پرسی تا علم درست بشه. بعض وقتا علم شخصیت حقیقی بیرونی نداره، بایستی از تعداد زیادی پرسید تا اون وجهش آشکار بشه. هیچ چیزی در زندگی انسان، اینا حرفایی که شما میتونید برای همه دنیا بزنید، یعنی هر کسی در هر مسلکی که باشه رجوع به اعلم بکنه سعادتمند میشه. شما فکر کنید یه کسی آفریقایه، بعد میخواد دین انتخاب کنه، میخواد پرستش انتخاب کنه، اون باید بره به اعلم کسانی که پرستش میکنن، میره تحقیق میکنه، یکی بودایی، یکی فلانه، یکی بیساره، یکی کذبایی، یکی تحقیق میکنه، فکر کنید یه کسی باید ببینه اعلم پرستش چیست، اعلم پرستش. بعد مگه میتونه از بین انبیا به انبیا نرسه تو پرستش؟ قطعا ابراهیم رو بهش میرسه، قطعا عیسی رو بهش میرسه، قطعا موسی رو بهش میرسه، قطعا نوح رو میرسه. بعد وقتی به اینا میرسه قطعا به رسول خدا میرسه، قطعا به ائمه میرسه. پس چرا آدم ها اسلام رو قبول نمی کنن؟ خب به اعلم توجه نمی کنن. یعنی میدونه به طور واضح که مسیحیت فاقده یه سری کمالاتیه، ولی باز مسیحیه. این خب دیگه این اشکاله، این اشکالش که این آیه رعایت نمیشه. انشالله این آیات 58 تا آیات 70 رو خیلی بخونیم. من فقط آیه آخرشو میخونم. این آیه آخر، من هیچ آیه ای رو مثل آیه 69-70 عجیب غریب تر و سنگین تر تو قرآن ندیدم. سنگینه یعنی چجوری میشه همچین چیزی؟ و من یوت الله و رسول فاولای کمال لذین انعم الله علیهم، یعنی هر کسی اطاعت خدا و رسول بکنه، هر کسی خدا را و رسول را اطاعت کنه، فاولای کمال لذین انعم الله علیهم، همراه کسانی است که خداوند به اونها نعمت داده، من النبیین و صدیقین. اینا هر کدومشون هم مقاماتی دارن در عالم. نبیین یه مقاماتی اختصاصی بر خودشون دارن، صدیقین مثل حضرت مریم، نمیدونم حضرت صدیقه طاهره، اینا مقامات مخصوصی به خودشون دارن. و شهدا، شهدا منظورشون مثل امیرالمومنینه، مثل کسایی هن که میزان اعمالن. شهدا منظورشون الذین قتلوا نیست، البته ممکن الذین قتلوا شهید باشن به این معنا، ولی شهدا منظور میزان اعمال ها. و صالحین، صالحین منظورشون اون کسایی که مصلحان جامعه بودن مثل امام خمینی. و حسن اولئک رفیقا، ذالک الفضل من الله، ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیم. ذالک الفضل من الله، همه آدم ها دنبال فضل میگردن، ولی فضل چیه؟ اطاعت خدا و رسول. چی خوب نیم؟ این فضل رو که گرفتین، توانمندی و تمام اون چیزی که راجع بهش گفتیم، بعد میگه فضل عبارت است از اطاعت از خدا و رسول. دیگه چی گفته بشه؟ حالا رسول، رسول رسول، رسول رسول رسول، رسول 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 رسول، رسول 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 رسول، رسول رسول، همینجوری رسول اصلا اینجوریه. شما اگه بدونید فضل اینطوریه، پیوسته سعی میکنید اعلم شناس باشین و براتون افتخار اطاعت، از اطاعت فراری نیستین. اصلا دلتون میخواد دمه پره علم بیفتین اون بگه شما بگین چشم. من برام خیلی جالبه، بعضی ها از چشم گفتن خیلی بدشون میاد، اصلا متنفرن، نمیتونم، زمورشون نمیچرخه. خب تو یه کاری باید بکنی، یه آقا بالا سری پیدا کنی اسمش علم باشه، این تمرین کنی اطاعت خدا رسول. هر چقدر تو بتونی زنجیره این رسول 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 این رو بکشونی پایین، قدرت اطاعتت بیشتر میشه، تا اینکه بگی نه من دلم میخواد به خود رسول دست پیدا کنم، من اصلا خود رسول نباشه کسی را قبول ندارم. یه بادی هم به قبقب بندازی بگیم من باید جایگام این جاه، ببینی این همین جا پایینش، نه ببینید بیا پایین بیا پایین بیا پایین یه وقت بیا پایین بیا پایین بیا پایین بیا پایین بیا بیا بیا. خدا رحمت کنه این شهدای جنگ رو، چقدر روی موضوع کار میکردن با خودشون، چقدر با هم کار میکردن، چقدر سعی میکردن یکی یه بلندایی از طرف مقابلشون ببینن که مجوز داشته باشن که از او اطاعت کنن. یعنی یه بلندی، یه علمیتی در طرف مقابلشون ببینن که بگن چشم، نه اینکه سعی کنن یه خورده بلندتر بشن به اونا بگن چشم. آخه این چه اخلاقیه؟ اغلب افرادی که من دیدم الان این طوری هن. من دلشون میخواد یه سری بشن بلند و امری کنن به پایین، نمیشه، فایده نداره، اینطوری به فلاح نمیرسی، نمیرسین. بیا کوچیک شو، کوچیک شو، ببین بالا دستت کیه، کوچیک شدی تازه میبینی چقدر تو کوچیکی، بعد نگاه میکنی اون بالا دست، آه 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 چقدر این بلده، چقدر تو اون زمینه بلده، چقدر این تو این زمینه بلده. آقا میشه شما راجع به این بگی آقا این کارو نکن، اینطوری میشه اونطوری، میرم بررسی میکنم میبینم اطاعتی یعنی هم راستایی باشه چشم، نه اینکه کورکورانه، تحقیق میکنم، حرف شما رو به گوش میشنوم، در وجودم هضمش میکنم، با تمام وجود میپذیرمش، میرم تحقیق میکنم. نیست اینطوری، اصلا یه جوری. ببینید ما به سرکشی چی کردیم؟ خو کرده ایم. ببخشید اینطوری دارم میگم، البته اینطوری هم نگم، بعضی از ما به سرکشی خورد کردیم، نه بعضی هم اصلا تو این جریانات نیستن، ولی راجبش اصلا فکر کنیم. خوبه این که بهتر شد. نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. انسان کلام حق رو به زبان بعد نگاه میکنه میبینه این مثل این که شما دیدین استخاره میکنید، این استخاره است، این استخاره است، استخاره حقیقی اینه که کلام حق به زبان انسان ها جاری میشه، مقدرات شما به زبان انسان ها جاری میشه به بهترین وجه. اصلا این یه چیز جالبیه، توی این فراسته. اون کسی که این کارو میکنه کور نیست، ناشنوا نیست، سمیعه، بصیره، باهوشه، هوشیاره، منتها بیچاره حکمه، بیچاره حکم خداست. بیچاره رسوله، دلش نمیخواد یه چیزی بدون رسول باشه، بعد میبینه دستش به این رسول نمیرسه، ادعایی هم نداره که قدش انقدر بلنده که به این برسه که تو خواب رسولو ببینه، امامو ببینه. بعضی ها دلشون میخواد خود امام زمانو ببینن، خودش بگه فلان. ادعایی نداره که انقدر بزرگ شده که میتونه امام زمانشو ببینه. میاد همینطور پایین 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 پایین. یا آخه یه نفری مؤمنه متخصصه، حالا فلان میرم میپرسم یه دکتریه، میگم آقا این کلی هم درد میکنه فلان، چیکار میگه که میبینی تو رسوله 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 رسوله، من در حوزه طبی، من دارم از تو به عنوان اعلم، اطاعت تو افتخار منه. حالا تو طب آدم یه جورای مجبوره این کارو میکنه، ولی تو بقیه امور، تو درس خوندن، تو بحثای دیگه. و شما فکر کنید الان در مطالعه، در درس خواندن، در تخصص ها حالا من اگه بپرسم مثلا شما رشته ادبیاتی، خب متخصصینه رشته ادبیات خودتون چند بار رفتین سراغش؟ باشون کلاس نداشتم اصلا، ما تو دانشگاهمون خیلی متخصص ادبیات نداریم. خب متخصصینش رو چند تا رو نام ببر. متخصص یکی نمیدونم فلانه، میگن فلانی هم هست، دانشگاه فلانیه فلان جا. خب شما میخواین متخصص ادبیات بشین؟ میخواین یا نه؟ آره من میخوام متخصص ادبیات بشه. خب چند تا متخصصشو بگو. نه آدم لازم نیم متخصصشو ببینه که میره کتاب میخونه، میره فلان میکنه، بعد میشه دانشجوی این بغل دستش اتاقه یه متخصص در این ادبیات عالمه، نمیشناسه متخصصش نمیشه. الان برین تو دانشگاه از این ور برین یه رشته، مثلا جغرافیا رشته جغرافیا، مثلا این بند چهره ماندگار جغرافیای دنیاست، مثلا دانشجوها مثلا چی کار داریم که این مثلا چهره ماندگار جغرافیای عالم باشه؟ به چه به ما چه؟ میگه خب مگه رشته تو جغرافیا نیست؟ چرا؟ حالا چی کار داریم با اون؟ کی بود؟ خب ببین اون روایت، میگن روایت را بایستی به قرآن بزنی. اون تقوایی که میگه و پارسایی که میگه یه تقوای خاصه، اینا ما بهش میگیم تقوا، اسم اینا میگیم تقوا، اسم این همه اینا ذیل تقوا، همه اینا ذیل اون خوشرفتاری قرار میگیرن. خوشرفتاری مثل این نیست که شما بگین که مثلا بخندی طرف مثلا بگی، نه، یعنی رفتارش عاقلانه باشه، رفتارش درست باشه. درسته اتفاقا این مؤید همین حرف ماست، منتها این اون بالاتر از اینه، این تفصیل داده. شما یعنی بخواید به اون عمل کنید و اینو عمل کنید، چون شما اگه بخواید اونو عمل کنید میگین تقوا، میگین چیکار کنی؟ یه آدم خوبی باش، برو فقط واجبات عمل کن. ولی تو این نمیگه آدم خوبی باش، میگه شما میخوای چیکار کنی تو جامعه؟ میگه من میخوام فلان کارو بکنم، میخوام پل درست کنم. تقوای تویی که میخوای پل درست کنی چیه؟ باید بری سراغ دانشمندمون کار. اگه این کارو بکنی شما بعدن پلی نمیسازی که خراب بشه، ولی اگه این کارو نکنی ممکنه پولی بسازی که خرابم بشه. این خیلی جامعیت داره، یعنی این در واقع فرایند تقوا رو داره میگه اون. خب درسته، انسان به واسطه اطاعت دارای توانی می شود که آن توان در وصف و در قدرت فکری و ذهنی هیچ کس نیست، قدرت افسانه ای از خداست. بعضی ها میگن که نبوغ از کیست؟ نبوغ از خداست. چنین میگن نابغه دهر، مثلا علامه طباطبایی نابغه دهره، نبوغش از کجا آورده؟ از پدرش؟ از مادرش؟ از استعدادش؟ نه، از اطاعت از خدا و رسول آورده. چرا دیگه؟ همین دیگه، جهل دیگه. اگه میتونیم بکنیم، چون راه های خدا ممکنه تعدادش زیاد باشه. وقتی یه اثبات شیعی نفی ما ادا که نمی کنه که، یعنی وقتی میگیم این فضله، این نمیگه که جور دیگه فضل خدا بهتون نمیده که، ممکنه جور دیگه هم بده. ولی ببینید راه واضحه، راه واضح رو ما بیچاره راه واضحیم، یعنی الان اگه مثلا فرض بگیم دو نفر اینجا باشند، یه نفر بگه من امام زمان رو شبها در خواب میبینم، یه نفرم بگه که من به این آیه عمل میکنم، واقعا عمل میکنم، شما به کدوم یکی بیشتر اعتنا میکنید؟ شما میگی به اونی که خواب امام زمان رو میبینه و این 100% اشتباهه، چون خدا مسیرش این قرار داد. بعدم یعنی وقتی مسیرش این قرار داده، شما آرزو نمی کنید ای کاش منم مثل اون بند خدا خواب ببینم، شما میگه ای کاش منم مثل این خدا علم شناس باشه، منم ولایت اهل ولایت باشه. ببین اینا خیلی مهمه. ممکنه یک کسی از اول عمرش تا آخر عمرش امامش رو نبینه ولی محبوب امامش باشه. میشه؟ آره، تو قرآن گفته میشه، اگه قرآن آدم بخونه. اما اگه قرآن نخونی، چون امام بهت محل نگذاشته، به خوابت نیمده، ظاهرن دستت نگرفته، پس محلت نذاشته. ولی این نشون میده که ما میتونیم محبوب امام بشیم. اینجایی که در این بخش، در بخش اطاعت از خدا و رسوله که توحید و امامت به هم پیوند میخورند. یعنی چه به هم پیوند میخورند؟ یعنی اگر کسی اطاعت از خدا و رسول نداشت، بیشک موحد نیست. معلومه که موحد نیست دیگه، یه واضحه. خب انشالله که خداوند این روز خجسته که متعلق به رسول خدا امام صادق علیه السلام صلوات الله علیهم هست، بر ما میمونو مبارک بکنه. این بحثای نچندان دقیقی که ما بهتون گفتیم و البته آیات خیلی عجیبی که گفته شد رو به جان ما حقایقش رو سرریز کنه، خطاها و نسیانهای ما در بیانمون هم بگیره، اهمیت این آیات رو هم برای خودمون هم برای دیگران به شدت زیاد بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.